ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. کمیسیون تلفیق مجلس قیمت بنزین را تا اعلام نظر دولت درباره میزان مصرف ثابت نگه داشت. بخشهایی از سامانه دفاع هوایی S-300 در مراسم روز ارتش به نمایش درآمد. و وزیر اطلاعات ایران از بازداشت فردی که او را تروریست خواند خبر داد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران قیمت بنزین را در بودجه سال 95 کشور ثابت نگه داشت، اما به دولت اجازه داد تا درباره دریافت عوارض از میزان مشخص مصرف بنزین تصمیم گیری کند. محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری ایسنا گفت قرار بر این شد که دولت میزان مصرف سالانه بنزین را تعیین کند و اگر از میزان تعیین شده بیشتر شد، ما به تفاوت را به عنوان عوارض در بخش‌های مختلف دریافت کند. او همچنین از حذف نشدن کارت سوخت خبر داد و در عین حال گفت تصمیم کمیسیون درباره افزایش مصرف سوخت و قیمت آن تا زمانی که دولت مصرف پایه و مبنا را مشخص نکند معلوم نیست. در مراسم رژه روز ارتش در تهران بخش‌هایی از سامانه پدافند هوایی S-300 به نمایش درآمد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که در این مراسم بخش‌هایی از این سامانه شامل رادار، پست فرماندهی و ارتباطات به نمایش گذاشته شد. با این همه به گزارش این خبرگزاری موشک‌های این سامانه در رژه دیده نشدند. فروش این سامانه ساخت روسیه به ایران با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبرو شده بود. با وجود امضای قرارداد خرید S-300 در سال 2007، تحویل آن به ایران به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی تا کنون به تعویق افتاده بود. اما سال گذشته پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اجازه تحویل این سامانه را داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم روز ارتش در تهران گفت ارتش جمهوری اسلامی ایران به کل ملت تعلق دارد و جناحی و حزبی نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این مراسم قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران را علیه همسایگان و کشورهای جهان اسلام ندانست و گفت قدرت نظامی ایران برای دفاع از کشور و به معنای بازدارندگی فعال است.
قدرت جمهوری اسلامی ایران، قدرت نظامی ما، قدرت سیاسی ما، قدرت اقتصادی ما علیه همسایگان ما نیست، علیه کشورهای جهان اسلام نیست. ما قدرت کشورهای اسلامی را قدرت خودمون میدانیم و قدرتمون را قدرت کشورهای اسلامی میدانیم.
آقای روحانی همچنین گفت آن که میگوید ما قدرت سخت نیاز نداریم ساده‌لو هست و آن که میگوید قدرت نرم نیاز نداریم نگاهش کوتاه بینان است. وزیر اطلاعات ایران میگوید یک نفر در غرب کشور دستگیر شده که قصد داشته یک عملیات انفجاری انجام دهد. محمود علوی تاریخ بازداشت این فرد را روز جمعه 27 فروردین اعلام و او را تروریست توصیف کرد. وزیر اطلاعات ایران بدون ارائه اطلاعات بیشتر تنها گفته است که با دستگیری این فرد از اهداف برخی کشورهای منطقه که به گفته او قصد برهم زدن فضای امن کشور را داشتند پیشگیری شد. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی ایران از بازداشت افرادی در غرب کشور خبر دادند که به گفته آنها قصد انجام عملیات انتحاری را داشتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بارندگی‌های اخیر در ایران به وقوع سیل و آبگرفتگی در 16 استان ایران منجر شده و خسارات مالی فراوانی به بار آورده است. به گفته مقام‌های مسئول بیشترین میزان خسارت در استان‌های خوزستان، لرستان و ایلام دیده می‌شود که علاوه بر زیرساخت‌های شهری و جاده‌ها، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی در این استان‌ها هم آسیب زیادی دیدند. همزمان سازمان هواشناسی ایران نسبت به احتمال وقوع سیل در استان‌های دیگر از جمله تهران، گلستان و سیستان و بلوچستان هم هشدار داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی‌راد. سیل اخیر در نواحی غربی و جنوب غربی ایران بنا به اعلام جمعیت هلال احمر دست کم 5 کشته و 1 مفقود بر جای گذاشته و خساراتی میلیاردی به بار آورده است. مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از اسکان اضطراری هزاران تن در مناطق سیل زده خبر داده است، اما با این حال وضعیت در برخی از مناطق استانهای خوزستان، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بحرانی اعلام شده است. علاوه بر این 9 استان، 7 استان دیگر هم دچار سیل و آب گرفتگی شدند. استانهای البرز، یزد، زنجان، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، درباره دلایل جاری شدن سیل در این مناطق میگوید:
چند عامل مختلف داره. مثلا عدم لایروبی رودخانه ها، ساخت و ساز در حریم و بستر بعضی از رودخانه ها، باریک کردن رودخانه ها که کار به شدت غلطی است، عدم توجه به مدیریت منابع آب و آبخیزداری و البته عدم توجه به مدیریت سیلاب. معمولا در ایران مدیریت سیلاب با سدسازی همردیف هست، اما روش‌های دیگری هم وجود داره برای مدیریت سیلاب که کمتر مورد توجه قرار می‌گیره. و بعد مهمتر از همه شاید میشه به نابودی پوشش گیاهی در تقریبا تمام نقاط ایران اشاره کرد. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده و بحرانی مثل سیل رو پدید میاره.
امین صابری نیا رئیس اورژانس ایران با بیان اینکه در جریان سیل اخیر برخی از زیرساخت‌های فاضلاب و آب آشامیدنی آسیب دیدند گفت که حدود 85,000 تن تنها در استان لرستان با کمبود آب آشامیدنی مواجهند. او همچنین از احتمال بروز برخی مشکلات بهداشتی و بیماری‌های واگیر و غیر واگیر خبر داد و به اهالی روستاهای سیل زده درباره مصرف آب آلوده هشدار داد. مرتضی سلیمی قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران هم از آسیب دیدگی بیش از 16,000 تن در جریان سیل اخیر خبر داده و گفته است در مجموع بیش از 1,200 تن مصدوم شدند که 300 تن از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند. حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران یکی از عوامل وقوع سیل اخیر را دستکاری در طبیعت این مناطق می‌داند.
سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده. جا به جا کردیم طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم، درخت بالادست رو قطع کردیم، حالا ویلاسازی شده، خیابون کشی شده، یعنی یک عرصه بسیار مستعدی برای سرعت گرفتن سیلاب آماده کردیم. از این طرف یک سری مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم.
در برخی از استانها از جمله استان خوزستان، لرستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد برخی تأسیسات زیرساختی شهری، پلها و راه‌های ارتباطی آسیب دیدند. از جمله پل 1700 ساله دزغول که مربوط به دوره ساسانی است و به گفته اداره میراث فرهنگی این شهر بر اثر طغیان رودخانه دز پایه‌هایش خسارت دیده است. علاوه بر این به گفته محمد رضا کرم نژاد شهردار دزغول شبکه فاضلاب، پل شناور و جاده ساحلی این شهر هم آسیب قابل توجهی دیدند. علاوه بر این مسئولان استانی از وارد شدن خسارات میلیاردی به اراضی کشاورزی و تلف شدن صدها رأس دام به خصوص در استانهای ایلام و خوزستان خبر دادند. ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ درباره خسارات سیل اخیر در ایران میگوید:
برای این یک سیل خیلی اتفاقی بوده، یعنی طبق آماری که سازمان هواشناسی داده حدوداً در 30 سال گذشته بی سابقه بوده. خسارات رو میشه به دو بخش تقسیم کرد: خسارات جانی و خسارات مالی. خوشبختانه این سیل به نسبت سیل‌های قبلی، یعنی خسارات جانی سیل‌های قبلی، میشه گفت خیلی کمتر بوده. دلیلش این بود که اطلاع رسانی خوبی شد، اما خسارات مالی خیلی قابل توجه بوده. متاسفانه به خاطر شیوع ساخت و ساز غیر مجاز در مکان‌هایی که عرصه عمومی طبیعی هستند، مثل حریم رودخانه، به جرات میتونم بگم عمده اون جاهایی که متحمل خسارت شدن جایی بودن که اگر قاعدتاً اگر یک برنامه درست تنسیق فضای کالبدی محیط بود شاید همچین مشکلی به وجود نمی اومد. مثلا همین مورد شهر دسمیل که کاملا داخل بستر رودخونه، نه حتی حریم، داخل خود بستر تاسیساتی بوده متعلق به شهرداری اونا که خب همه ویران شدن.
میزان خسارت وارده بر اثر وقوع سیل اخیر در ایران هنوز اعلام نشده، اما آنطور که برخی مسئولان استانی میگویند این خسارات ابعاد گسترده‌ای دارد. سیل و آب گرفتگی در 16 استان ایران موضوع گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود، اما فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز شنبه به همراه 7 تن از مسئولان این اتحادیه وارد تهران شد، با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. خانم موگرینی پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست خبری مشترکی گفت روابط تهران و اتحادیه اروپا ورق خورده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در پی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد. ظریف در این کنفرانس خبری از امضای چندین بیانیه مشترک خبر داد.
یک بیانیه مشترک خواهیم داشت که به عنوان محورهای همکاری ما و اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. یک بیانیه در حوزه همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین ایران و اتحادیه اروپا امروز صادر خواهد شد. بیانیه دیگری در حوزه همکاری‌های انرژی خواهیم داشت و نهایتاً بیانیه در حوزه همکاری‌های علمی و پژوهشی.
خانم موگرینی از جمله گفت به عنوان ناظر اجرای برجام در کمیسیون مشترک امیدوار است که بتوان منافع تمامی طرف‌ها را تحقق بخشد. خانم موگرینی تاکید کرد اروپا علاقمند است که به جایگاه گذشته خود در روابط اقتصادی با ایران بازگردد و برای این کار تمام تلاش خود را به کار گرفته است. وی با اشاره به دشواری‌ها در ارتباطات بانکی بین ایران و اروپا گفت تلاش می‌کند تا مشکلات بانکی را برطرف کند و دغدغه تجار و کمپانی‌های ایرانی و اروپایی را در این زمینه از میان بردارد. فدریکا موگرینی روز شنبه همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد به سرانجام رسیدن برجام و از جمله بر حل مشکلات ارتباطات بانکی بین ایران و اتحادیه اروپا تأکید کردند. خانم موگرینی همچنین با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. علی محجوبی رئیس دفتر معاون پارلمان آلمان در مورد اهمیت سفر موگرینی به ایران به رادیو فردا میگوید:
به نظر من گسترش روابط ایران با اتحادیه اروپا فی نفس نشانه خوبی هست بعد از مذاکرات برجام، ولی اتحادیه اروپا یه اتحادیه است تا یه کشور تا یه دولت، و به نظر من مسئله حقوق بشر از سالها پیش از دهه ها پیش یکی از ستونهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده یا حداقل طبق گفته هاشون بوده. گسترش روابط خوبه و این میتونه سطح تازه از روابط رو به وجود بیاره که در ایران متوجه نقض حقوق بشر و اخباری که در جامعه اروپا از نقض حقوق بشر در ایران وجود داره نارو بتونه پیگیری بکنه و دولت ایران رو با این نقض حقوق بشر مواجه بکنه و توضیح بخواد از طرف ایرانی.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در سفر به ایران یک هیئت بلندپایه مرکب از 7 کمیسیونر اصلی اتحادیه همراهی می‌کنند که قرار است با مقامات ایرانی در مورد مسائل توافق شده از جمله حوزه‌های اقتصاد، محیط زیست، انرژی، مهاجرت و قاچاق مواد مخدر مذاکره کنند. در سفر موگرینی به ایران بیش از 60 نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند موضوع حقوق بشر را با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارد. ایران و اتحادیه اروپا انتظار می‌رود دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران را در آینده نزدیک تأسیس کنند.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
اگر هم نظر یا پیشنهادی داشتید، پیامگیر رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12.